بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و همینطور سلام به همه هزاران برادر و خواهری که در این دوره های مختلف طرح ولایت در طی این باید گفت 23 سال ظاهرن در جریان بودن. فرهنگ باید ارتقا پیدا کنه. ببینید الان این بچه ها خیلی سرود قشنگ خوندن، بارک الله تشویق هم بشن، اما تو مفاد شعری که خوندن دقت کردین؟ راجع به حضرت رضا صحبت گنبد طلا بود و پنجره فولاد بود و سقاخونه، خود امام رضا نبود اصلا. بعد صحبت این بود که من بیام اونجا حاجت رواشم، یعنی کلا یکی ساختمونه حرم رو دیدیم. سابقا که کفتر و شمع و اینا هم بود، اونا شمع میام روشن کنم ایشالله، نذر میکنم 100 تا شمع روشن کنم. این از کلیسه ها یاد گرفته بودن شمع روشن کردن رو، پارچه بستن و دخیل بستن و ریسمون بستن هم از بودایی ها و اینا یاد گرفته بودن. اینا که تو فرهنگ شیعه و اهل بیت نیست اصلا. این چیزا زیارت هست، توسل هست، شفاعت هست به معنای حکیمانه و توحیدی، نه عوامانه و شرکامیز. و بالاترین سطح توسل، توسل معرفتیه. شما کی متوسل شدید به اهل بیت؟ وقتی بفهم چی میگن. همین امام حسن عسکری سلام الله علیه، چند نفر از شما 5 تا جمله از امام حسن میدونید و میتونید در جبش صحبت کنید؟ دستونه بلند کنید، 5 تا جمله از امام حسن عسکری. هیچ کس. یک جمله چی؟ چی بفرما؟ حالا من که نشنیدم ولی حتما یه چیزی گفتی. از شاید که نه، شوخی کردم. ببینید ما شیعه اهل بیت نیستیم، دوست داریم باشیم، ما نیستیم. امام حسن عسکری لباس سیاه میپوشیم، چراغونی میکنیم، حرم امام رضا. ما امام رضا رو برای که حاجتای ما رو روا کنه میخوایم. با خودش که کاری نداریم که او چی گفته. که هیچ. ذهن ما با پنجره فولاد و گنبد طلا و سقاخونه گره خورده. علی ابن موسی کیه؟ چی میگه؟ امام حسن عسکری، حالا من چند واچن عزم. اصلا ایشون 29 سال سر 29 سالگی شهید شده. پدر بزرگ ایشون امام جواد 25 ساله شهید شده. امام حسن عسکری و امام جواد به سن شماها بودن شهید شدن. و در این سنین شیعه رو رهبری میکردن. جلوی ابرقدرت جهان. رهبری معرفتی، معنوی، اخلاقی، سیاسی، نظامی، معرفتی، تو 10 جبهه معرفتی مبارزه میکردن. امام حسن عسکری با 10 جریان مبارزه فکری و معرفتی میکرده. خب ما و شما نمیدونیم. شیعه اثناعشری. ما از این ادای توسل و تظاهر به محبت بریم به سمت توسل و محبت واقعی. ببینیم شما برای چی ما باید به اینا معتقد باشیم؟ مطالعاتتون رو گسترش بدید و بعد اینا رو منعکس کنید، توضیح کنید تو دانشگاه ها، تو رسانه ها، تو فضای مجازی به شکلهای مختلف. اینا رو توضیح کنید تا خودتون انشالله یه مقداری مطالعات قوی تر 10 سال 20 سال دیگه خودتون هم تولیدم بکنید. توضیح اهمیتش از تولید اصلا کمتر نیست، از جهاتی بیشتره. ما تولید کننده داشتیم ولی مطالبشون به گوش کسی نرسید، شنیده نشد، گفته شد شنیده نشد. شما کمک کنید به شنیده شدن و درست شنیده شدن. و اما چند تا روایت عرض میکنم از امام حسن عسکری سلام الله علیه. طرح مطالعات شما باید در راستای این اصول باشه، چون دقیقا مسئله اون زمان همین مسئله امروزه. بعضا فکر میکنن که دیدید میگن آقا زمان ائمه معصوم اونا معصوم بودن و چیزی نبود و فلان، نه ما که معصوم نیستیم، شرایط عوض شده، اون دوران یه جوری دیگه، الان عصر بنبست، نمیدونم حیرت، نمیدونم عصر زلال، عصر دوری از معصوم، هیچی معلوم نی کار معلوم. آقا اون زمان شرایطشون از زمان الان ما 1000 برابر بدتر بود، مشکلات 1000 برابر بود. الان ما یکی از بهترین دورهای تاریخ شیعه، تاریخ اسلامی ما. اون زمان خیلی وضع خطرناک بود. این کسایی که میگن که الان عصر غیبته و مقایسه نکنید با او عصر. الان وضع خیلی بهتر از اون موقع است. شما امام معصوم دارید، پدر ولی عصر، که تمام عمرش تو حبسه و تو حصره و یک بار نتونسته آزادانه جلسه عمومی با شیعه بگذاره. اصلا ایشون از کودکی، بعضی میگن تولدش در بازداشتگاه در کنار پدر امام هادی بود، در همون عسکر یعنی پایگاه نظامی، عسکر یعنی لشکر دیگه، لشکرگاه، پایگاه نظامی دشمن. ایشون آوردن از مدینه، باید بیا پایتخت سامرا توی پایگاه وسط نیروی پلیس، اونجا یک دو تا اتاق بهت میدیم باید باشی. اصلا بعضی میگن امام حسن عسکری اصلا همونجا متولد شده، اصلا مدینه متولد نشده، سامرا متولد شد. یعنی ایشون از تولد تا شهادت کلن توی پایگاه بوده و در بازداشت، موارد محدودی تونسته بیاد بیرون با افرادی ارتباط، ولی از همونجا امامت کرده. از 22 سالگی که پدر ایشون شهید میشه تا 29 سالگی که خودش شهید میشه، در این 6 7 سال جنبش قرارگاه‌های شیعه رو در سطح جهان اسلام رهبری کرده. چجوری؟ در 10 جبهه با 10 نوع جنبش‌های شبهه ساز و ضد دین یا حتی درون شیعه، انحرافات درون شیعه ایشون مبارزه میکرد و پاسخ به شبهات میداد و از طریق شاگردان و رابطه‌هایی که داشت به بیرون منتقل میکرد. آقا اون زمان ائمه وظیفه داشتن، این خیلی ای آیات روایات اینا وظیفه ما نیست، الان عصر ما، الان عصر سختی. چه جور سختی؟ امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان ما منی احد من آبائی به مثل ما منی تو به. فشاری که رو پدران من بود، ائمه اهل بیت که همشون شهید شدن. آقا تنها مذهبی که تمام رهبرانش رو کشتن شیعه است. بعد بعضیا میگن آقا تشیع رو سیاسی نکنید. اصلا شیعه شروعش سیاسیه، آخرش هم سیاسیه. شروعش با ولایت امیرالمؤمنین و بحث سقیفه و قدیر، یعنی بحث حکومت. پایانش امام زمان، یعنی حکومت جهانی، مبارزه با ظلم در سطح جهان. عاشوراش سیاست، اصلا اگر امام حسین بیعت میکرد مگر عاشورا اتفاق میافتاد؟ تسلیم حکومت نشد. گفت ایونا حق بالولایه، باید ببینیم ما شایسته ولایتیم یا شما. این جمله امام حسینه. دعوا سر ولایته. ولایت به معنی هم مرجعیت معنوی است، هم معرفتی است، هم سیاسی و حکومتی است، شامل همش. تمام ائمه شما رو کشته. یکی از ائمه شما به عمر طبیعی از دنیا نرفته، برای که همشون سیاسی، رهبر جبهه عدالت و در خط مقدم مبارزه علمی، معنوی و سیاسی و اقتصادی و عدالت بودن. بعد ما هیچ ازشون نمیدونیم، از امام حسن عسکری هیچی نمیدونیم. وقتی ایشون میگه فشاری که رو پدران من آمد بی‌نظیر بود، باز با فشاری که رو من میاد قابل مقایسه نیست. خیلی این تعبیر عجیبه. فرمودن هیچ یک از پدران من به اندازه من تحت فشار و کنترل و محدودیت نبودن، هیچ کدوم. به مثل ما منی تو به من شک هذه الاصابه. همین که پدر من امام هادی شهید شدن، حالا باز ایشونو بعضی دیده بودن، سر و کار داشتن باش قبل از اینکه بازداشت بشن بیارنشون به پایتخت سامرا از مدینه، ولی منو که کسی ندیده اصلا. من مدام در حبس و حس بودم. تقریبا اغلب شیعیان حتی در رهبری من شک داشتن، چون من خیلیشون اصلا ندیده بودم. شایعه، تهمت، این نیست اصلا فلان چه. ایشون میگه به اندازه‌ای که شک در رهبری من شد، در رهبری کسی نشد. در حالی که ازشون میپرسم اگر اون خطی که انبیا شروع کردند و پدران من آمدند جلو، اون خط تمام شد؟ رسیدیم ته خط؟ بنبست اینجا؟ بنبست تاریخه؟ اگر اون خط ادامه داره و پدرم امام هادی علیه السلام راجع به من با شما صحبت کرد، چجوری راجع به ادامه رهبری تردید میکنید و شک میکنید؟ یعنی خط تمام شد، اینجا بنبست تاریخه، یا دیگه از این به بعد احتیاجی به رهبری ندارید؟ هر کسی خودش هر کاری میخواد میکنه. این میخوام بگم شرایط ببینید چقدر سخت بوده. شک و هذه الاصابه فیه، در من. و هر کی حرف میزنه میگه آقا کجا معلوم، حالا ما نمیدونیم، کشف، حالا ببینیم. فان کان هذا الامر امرا اعتقدتموه و دنتم به الى وقت. اگر این مسئله رو بهش اعتقاد دارید، به این خط، به این مبارزه، به این حرکت معنوی اخلاقی معرفتی سیاسی، اگر قبول دارید این خط رو و دنتم به و این رو به عنوان دین خودتون و مکتب مذهب خودتون مکتب خودتون پذیرفتید، الى وقت، تا یه وقت پذیرفتید، یعنی تا چند ماه پیش که پدر من بود، ثم ينقطع، بعد این خط دیگه تمام شد، قطع شد. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد بعد از ایشون؟ چه اتفاقی افتاده که یه عده‌تون میگید ما دیگه جلوتر نمیایم؟ ثم ينقطع فل الشک موضع. اگه این خط تمام شده، منقطع شده، این شک شما جایی داره، معنا داره. اما و ان کان متصلا ما اتصلت امور الله فما معنا هذا الشک. اما اگر امر خدا امر الهی ادامه داره، معنی این شک چیه؟ بعد میفرمان اگر سوال دارید میتونم متقاعدتون کنم، اما اگر شکتون عمدی است، بله مرض دارین بعضیاتون، میخواید از مسئولیت فرار کنید، نمیتونم کاری براتون بکنم. معادل فارسیشیه، میگن اگه کسی خواب باشه میشه بیدارش کرد، اما اگر خودشو به خواب زده باشه نمیشه بیدارش کرد. خب این شرط ببین اینقدر سخته. محمد ابن حسن از یاران ایشون میگه نامه نوشتم به امام حسن عسکری، گفتم آقا شما درسته تو حصر تو پایگاهین، اما خب همه میدونن ارتباطات و تشکیلات دارید، من وضع اقتصادیم به فاجعه رسیده. یعنی ایشون از فعالین مبارزه بود، گفت یه کلن گرسنه هم، خودم و خانوادم گرسنه هم، هرچی پول و اینا بوده یا صرف نهضت کردیم یا دیگه نمیذارن چیزی به ما برسه و من به شدت تحت فشارم. بعد میگه موقعی که این نامه رو مینوشتم تو دلم خطور کرد، با خودم گفتم، گفتم خب آقا عمو جان، به خودم گفتم که چرا این چیزی داری مینویسی به ایشون؟ ایشون خودش تحت بازداشت، تحت فشاره، چرا اینو مینویسی؟ یادت رفته امام صادق علیه السلام جد ایشون گفته بودن کنار ما بمانید ولو با فقر و فشار و گرسنگی تحمل کنید، بهتر از این که حتی کنار، بهتر از این که برید کنار اینا حکومت و دستگاه و ایران و شکماتون رو سیر کنید. حتی امام صادق گفته بودن به نسل قبل ما تو مبارزه، گفته بودن کنار ما کشته شوید بهتر است تا کنار اینها زنده بمانید. من میگه من این تو ذهنم خطور کرد، در حالی که داشتم این نامه رو برای امام عسکری می نوشتم، تو ذهنم آمد که امام صادق یارو گفته چرا داری اینو می نویسی، ولی بازم نوشتم چون به بنبست کامل رسیده بودم. میگه نامه رو فرستادم، نامه بعد از چند روز جوابش مخفیانه آمد. میدونید این نائب نواب خاص سعید ابن عثمان اینها، خب مثلا ایشون روغن فروش بود، توی کوزه روغن زیر روغن جاساز میکرد نامه های رو به عنوان که میوه یا روغن آورده برای امام حسن میبرد، این نامه ها و اینا دستورات ایشون منتقل میشد و از این قبیل. وقت اونجا میگه که جواب ایشون آمد، جوابشون آمد، نوشتن که بخشی از فشاری که روتون میاد مسئولش نه خداست نه مبارزه و جهاد، مسئولش خودتونید. یعنی گاهی ما خطاهای خودمون رو، بله، وارد یک معامله غلط تجاری میشی، یک پروژه غلطی رو شروع میکنی، در این حال شما متدین هم هستی، مثلا حالا حزب الله و انقلابی هم هستی، یک غلطی هم میکنی کنارش، یا خطا میکنی یا یه مسیر نادرستی رو میری، یا اشتباه میکنی درست محاسبه نه، یا یه گناه میکنی یا خطا، بعد ضربه میخوری. بعد میگه که من این ضربه رو به خاطری که انقلابی بودم خوردم. نه، وسطش یه کاری دیگه کردی، اونا این مشکلات برات به وجود آورد. اما مثلا بهش میگن بخشی از این مشکلاتی که داری میگی به خاطر مبارزه نیست، به خاطر مسائلیه که خودت داری، خودتو اصلاح کن تو بعضی از مسائل، رفتار روش اقتصادی تو روش اجتماعی اشکالاتی داره، اونا رو درست کن. بله اگه آدم مسیر درست رو بره بعد ورشکستن بشه، اسیرم بشه، کشته هم بشه، او عیبی نداره. اما اگه مسیر درست میری وسطش چهار تا مسیر نادرست میری بعد ضربه میخوری، اینی که نباید به پای او بنویسی بگی ما فدای دین شدیم، فدای انقلاب شدیم. نه، شما این در این مسئله خاص فدای خریت خودت شدی، فدای یک گناهی که کردی، ظلمی که کردی شدی. همه چی رو به حساب خدا و اینا ننویسید. مثل که یکی از وفقا گفتم که دیگه شهید میشیم و فلانا. گفت ما خوب طلبکاریم، 30 سال پیش رفتیم جنگ، 2 ترکش خوردیم، تا 100 سال دیگه هم اگه بمیریم میگیم اینا آثار جنگه. مگه اگه جنگ نمیرفتیم میخواستیم چقدر اون کنیم ما؟ خب الان 60 سال سنمونه، 50 سال سنمونه، یه خیلی دیگه هم که جنگ نرفتن قبل از ما مردن. حالا ما قراره که تا 40 سال دیگه هم اگه مردیم بگیم بله نه آثار جنگ بوده و نه. خودش میگفت البته واقعا هم آثار جنگ بود، نه تعال داشت نه هیچی. میگفت من تو شکمم هیچی ندارم به جز قلب، بقیه همش تو عملیات‌های مختلف کندن. حالا مقصودی که امام عسکری روش می‌نویسن، حالا نکته جالب دقت کنید، بعد می‌فرمان که نامه رو که می‌نوشتی در دل خودت زمزمه ای کردی. اون ننوشته اینا، در دل با خودت زمزمه ای کردی، پچ پچ کردی، گفتی مگر نکه فقر و فشار در کنار جبهه، در جبهه حق، در کنار اهل بیت بهتر است از سیری و پرخوری و رفاه در جبهه باطل. ما نور هستیم برای کسانی که دنبال نور باشند. نور لمن استبصر بنا، کسی که دنبال نور نیست، اصلا خودشو تو تاریکی نمیبینه، هر چمه بگه حسن حسن رضا نمیبینه، به نور نمیرسه، چون تو اصلا نفهمیدی هنوز که تو تاریکی، تو خیال میکنی تو نوری، تو تاریکی، تا اصلا نفهمیدی گم شدی. کسی که هنوز نفهمیده گم شده، بله، ای دنبال راهنما نمیگرده، چون تو نفهمیدی که گم شدی. شما کی دنبال کمک میگردی؟ وقتی فهمیدی که یه مشکلی پیش آمده و گم شدی. بله، اگر احساسیتی باشه که گم نشدی، 10 نفر بهت میگن آقا راه از این وره، میگه خب به من چک، بس کی از تو پرسید؟ امام میگن که ما نور لمن استبصر بنا، ما نور هستیم اما برای کسایی که دنبال بصیرت و نور باشن، نه کسایی که نباشن. اسمت لمن اعتصم بنا، ما نگه دارنده و دژ حفظ دفاعی هستیم برای کسانی که دنبال این دژ باشن. من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا، هر کس واقعا با ما باشه، نه ادا، واقعا دوست داشته باشه ما رو، عاشق ما باشه، هم فکر ما باشه، قلبش با این جبهه باشه، او با ما خواهد بود در دنیا و آخرت. و من انحرف عنا فالى النار، هر کس آگاهانه ما رو، راهش رو از ما جدا کند، ته اون خط آتش است، سقوط و فلاکت. ایشون میگه که این نامه رسید به من، وقتی نامه رو خوندم بیهوش شدم، قش کردم، چون اون چی که موقع نوشتن تو دل خودم خطور کرده بود، به هیچ کسم نگفته بودم ننوشتم. ایشون نامه رو که خونده میفهمه به من میگه اونی هم که تو دلت خطور کرد خطور درستی بود، به اون پچ پچی که فطرتت باید کرد توجه کن و از کنارش بور نکن. یا یکی از فقهای شیعه در ایران، علی ابن حسین ابن بابویه قمی، ایشون نامه مینویسه به حضرت که ایشون در بازداشتن، جواب نامه که میاد میفرمان که یک کلمه برای همه این گزارش هایی که دادی، یک کلمه پاسخ همشه، علیک بالصبر، مقاومت. میفهمم اوضاع خیلی سخته، فشار اقتصادی، زندان، اعدام، تعقیب، تبعید، میدونم سخته، اما علیکم بالصبر، هیچ کلیدی نداره، هیچ راه حلی نداره، مقاومت، باید ادامه بدید، خسته نشین، شک نکنید، مایوس نشید. و انتظار الفرج، منتظر باشید فرج. فرج هم میدونید یک فرج بزرگ اصلی داریم، فرج آخر الزمان، نجات کل بشر، فرزند ایشون. اما فرج لزوما همه جا به معنی اون فرج نیست. فرج یعنی هر نوع فرج و هر نوع پیروزی که تو مقاطع مختلف ممکنه پیش بیاد، اما اون فرج اصلی بله اونه. فرمودن منتظر باشید، مایوس نشید. فصبر یا شیخی یا ابوالحسن، صبر کن شیخ من، چون ایشون پیرمرد بود، امام حسن جوان بودن، بهش میگه شیخ من، صبر کن، مقاومت کن، تحمل کنید. الا امر جمیع شیعتی، به صبر، به تمام نیروهای ما، یاران ما، کسانی که وفادارن به خط اهل بیت، دنبال توحید و عدالتن، به همشون بگید راهی جز مقاومت و ادامه مسیر وجود نداره. اگر روتون رو برگردونید از این مسیر، برید بیرون تو یک مسیر دیگه، یا این راه طی شده رو برگردید، هیچ گشایش و نوری در انتظار شما نخواهد بود. خب یک مسئله دیگه هم که الان هم مسئله است، اون موقع هم مسئله بود، سر یه دوراهی ظاهرا گیر میکنیم که آقا آیا میگید که همه عقایدشون توحیدی باشه و از سر استدلال همه اصول دین میگن چیه؟ تقلیدی نیست، احکام تقلیدیه، بلکه مثلا شما هر کسی بخواد ببینه آقا کل احکام عملی چجوریه، خب باید به 20 سال درس بخونه، برای همه هم راه بازه، زحمت چی میکشی برو بسم الله، اگر هم رفتی خوندی اصلا تو دیگه لازم نیست از کسی سوال کنی تقلید کنی، تو باید به نظر خودت عمل کنی ولو بقیه فقها با نظر تو هم مخالف باشن، حرامه تو به نظر کسی دیگه عمل کنی، واجبه به نظر خودت عمل کنی اگر به روش درست علمی مسیر رو طی کردی. اما چون فرصت نمی کنید تو این مسائل از متخصص بپرسید، همونطور که تو رشته های دیگه از متخصصین دیگه میپرسید، از پزشک و مهندس و چی و چه. اما اصول عقاید رو گفتن آقا اینا تقلیدی نیست، که آقا خدا یکی، خیلی خوب دیگه به ما گفتن خدا یکیه، ان شاءالله که یکیه، قیامت بهش جهنم است، خیلی این رو باید هر کس وظیفه داره، هر کس در هر حدی که میتواند باید مطالعه کنه، تحقیق کنه، سوال کنه و هرچه استدلالی تر کند. این یک اصل اسلامیه، درست شد؟ از اون طرف یه واقعیتیه و اون که همه نمیتونن، همه که نمیتونن همه ی عقایدشون رو استدلالی کنن و بررسی کنن، حتی اونایی که یک عمر کار میکنن 30-40 سال کار میکنن توی عرصه، باز بخشی از عقاید رو یا اختلافیه یا درست نمیتونه قطعی کنه با احتمالات و اینا، یا بخشیش ها اینجوری میشه. پس چی؟ جمع این دوتا اینه که در روایت امام حسن عسکری علیه السلام هست، از یک طرف بدون عقاید، بدون استدلال، بدون فهم عقیده نیست. شما میدونید وقتی از این عالم ما میریم به عوالم بعد، چون این یک ایستگاهه، دنیا یک ایستگاهه، بعد از این ایستگاه حرکت میکنیم، ما میریم ایستگاه‌های بعد در پیشه و او عالم عالم ابده و اینجا خیلی مهمه از جهت سرنوشت سازی، اونجا خیلی مهمه از جهت مواجه شدن با سرنوشتی که خودمون برای خودمون ساختیم. ما از این عالم با خودمون هیچی نمیبریم، عنوان دکتر، مهندس، آیت الله، محفوظات فقهی، اصولی، شیمی، فیزیک، فلسفه، عرفان، هیچی با خودمون نمیبریم. اونا تو دنیا به درد میخوره به شرطی که مقدمه برای تکامل باشه، خودش هدف نباشه، جای وسیله و هدف اشتباه نگیریم. اما اون چی که با خودمون از اینجا میبریم، نه دوستامونن، نه فامیلامون، نه حزبمون، نه همکارامون، هیچ کس، نه اعتبار، نه شهرت، هیچی با خودمون از اینجا نمیبریم. حتی این بدن رو هم نمیتونیم با خودمون ببریم، اینم میذاری. تنها چیزی که اون ماییم، خود ماییم، یک عقایدمونه، جهانبینیمونه. ما به جهان چگونه نگاه میکنیم، هستی رو چجوری تعریف میکنیم، دریافت ما از خداوند، معرفت ما به خداوند چیه، چقدره، چجوریه، معرفت ما به خودمون، اخلاق ما با ما میاد، چون اخلاق همون واقعیت ما، شخصیت ما، جهتگیری های وجودی ماست. حتی اعمال ما هم با ما نمیاد، اعمال ما هم که تو عالم دنیا و طبیعت میمونه، اما باطن عمل و آثار عمل با ما میاد. خب ما با خودمون از اینجا عقاید و اخلاق و انگیزه ها، نیت هامون با ما میاد، اونا مایی، بقیه هیچی با ما نمیاد. ما باید اینا رو اینجا 40-50 سال 60 سال فرصت داریم اینا رو اصلاح کنیم، بعد تا ابد باید با همینا سر کنیم. اینقدر دنیا مهمه. یک کسی آمد پیش پیغمبر فحش میداد به دنیا، ای گور پدر دنیا، این دنیا بی شرف، همه رو فریب داد. پیامبر گفتن که لا تسب دنیا، چرا به دنیا فحش میدی؟ که آقا همه رو فریب داده دنیا. فرمودن کجا فریب داده؟ این قبرستونا رو بهتون نشون نمیداد؟ شما نمیفهمید هر یکی دو سال یه ده از آشناهاتون میرن، کجا میرن؟ اینا رفتن یا همه میرین؟ دنیا کجا تو رو فریب داده؟ این قبرستان‌ها رو نمی‌بینی، بیمارستان‌ها رو نمی‌بینی، غنی رو نمی‌بینی فقیر شد، سالم رو نمی‌بینی بیمار میشه، کودک و جوان رو نمی‌بینی پیر میشه، پیر و جوان رو نمی‌بینی می‌میرند. کجا، چرا فحش میده به دنیا؟ اگه فحش هم باید بدی به خودتون فحش بده. لا تسب به دنیا، چرا به دنیا فحش میدی؟ دنیا کاملا صادقه، همه چیز جلوی چشم شماست، تو خودت می‌زنی به اونها، او داره همه چی رو بهت میگه، تو گوش نداری، هوش نداری، خودتو میزنی به اون رو. چرا کدومتون، امام فرمودن کدومتون نمیدونین که میمیرین؟ کدومتون نمیدونین که بهشت و جهنم هست؟ کدومتون نمیدونین چه کاری درسته چه کاری غلطه؟ و کدوماتون با اون چه میدانید عمل میکنید؟ اینه تعبیری که امام حسن عسکری سلام الله علیه بهش اشاره میکنن. راه حل اینه: یک، تا میشه استدلالی کنی. دو، همش نمیشه. یه اما اون مقداری که میتونی علم اجمالی استدلالی باشه. بعد سوال میکنن آقا یه کسی بره کل دیدگاه‌های کفر و الحاد و مکاتب فلان و همه رو باید بدونیم، بعد با اسلام مقایسه کنیم، بعد بفهمیم چی به چیه. اگه بتونی بکنی بله عالیه، ولی امکانش نیست. امکانش نیست، نه وقتش هست نه چی نه چی. شما باید تلاش کنی به یقین هرچه آگاهانه تر، یقین معرفتی نه روانی. یقین روانی غیر از قطع روانی، غیر از قطع معرفتیه. قطع روانی ممکنه جهل مرکب باشه. کفاری هم دارید قطع روانی دارن، یعنی قطع دارن که اون مسیر درست، بلحاظ روانی روحی معرفتی باید باشه تا حدی که میتونی. آیا با هر چیزی در تماس باشیم؟ نه نه. اگه شنا بلدی، آخه بعضی میگن آقا من میخوام برم فلان فیلم رو ببینم، فلان کتاب رو بخونم. خب برو ببین، برو بخون، کسی جلوتو نگرفته. منتها بدان که در عالم معرفت هم مثل عالم ماده است. اینجا یک کسی رو کشتیه بگه آقا من میخوام شیرجه برم تو اقیانوس، برو بسم الله. شنا بلد یا نه؟ نه شنا بلد نیستم ولی میخوام. خب میخوای بخوا، میری بعدم میمیری، خفه میشی، برو راه باز. من که شنا بلد نیستم که حق ندارم تو اقیانوس شیرجه برم، که من باید برم اون شنا آموزش ببینم. یک، دو، از جایی که عمقش کمتره شروع کنم بیام جلو. این یک سوال. سوال دو، پس آیا باید با همه دیدگاه ها آشنا شد؟ بله حتی الامکان. دو، آیا باید بدون مهارت شیرجه زد؟ نه. یک وظیفه علما دارن و شما که در سطح خودتون نسبت به بعضی دیگه علمایی میشه حساب میشید، یه وظیفه داره و اون که خودشو برسونه جایی که سوالات بی جواب وجود داره، جواب تهیه کنه، جواب منتشر کنه، برسونه به بقیه. آگاهی، نشر نور، نشر آگاهی کنه. اون طرف هم یک وظایفی داره. شما نمیتونی بگی شنا نکن، نمیتونی بگی آموزش ندیده شیرجه برو تو اقیانوس جای گود، هر دوش غلطه. نمیتونی بگی آقا کل رسانه‌ها و مکاتب دیگه همه دهناشونو ببند، صداشونو خفه کن و اصلا اجازه نده هیچ مطلب دگر اندیشانه رو بخونن و ببینن و بشنون و اینا. اولا این امکان نداره، مخصوصا الان. حالا اگه یک زمانی هم میشد، الان که نمیشه اصلا. ثانیا بشه اصلا این راه توصیه اسلام نیست. امام حسن عسکری سلام الله علیه ببینید پیچیده ترین اشکالات رو میگن مطرح کنین جواب میدن. اما از اون طرف هم حواسمون باشه که اهل بیت گفتن هر چیزی که میخونی میبینی، صحبتی که داری میشنوی، اگر تو مسیر خداست داری خدا رو عبادت میکنی، اگه تو مسیر ناخداست، کت خداست، تو مسیر شیطانه، داری شیطان رو عبادت میکنی. این دوتا رو بله ما هر دو دسته آیات روایت داریم، ولی نه این مطلقه نه این مطلقه. هم اون که میگه عقایدتون استدلالی باید باشد مطلق نیست، چون ممکن نیست همه عقاید همه اشخاص استدلالی. یه بخشش مهماتش محکماتش میشه، همه نه وقت دارن نه استعداد دارن نه امکانش دارن. یک از هر میلیون نفر یکی دو نفر اینجوری تا اوس و تو اگه بتونن، امر به محال که خدا نکرده که. اما از این طرفم اگر کسی توی این مسیر درسته ولی استدلالاشو ندونه کامل، این بهتره تا یک چند تا استدلال جور و جور رو بدونی ولی تو مسیر نباشی. کدوم اگر بین این دوتا مجبور باشیم به انتخاب کدوم بهتره؟ دقت کردین چی پرسیدم؟ اگر قرار باشه سر یک دوراهی میرسی، یک نفر از این مسیر میره که راه درسته ولو ای که نمیتونه 100% توضیح بده به اشخاص که چرا این راه درسته، ولی تو مسیر درست حرکت کرده، یه چیزایی میدونه ها ولی نه کامل. اما یک کسی اطلاعاتش ممکنه بیشتر از این باشه، چند و چونم بکنه ولی تو جاده غلط داره میره. اگر ما مجبور باشیم یکی از این دوتا باشیم، کدومش باشیم بهتره؟ اولی بهتره. یعنی درسته که آموزش واجب است، اما آموزش طریقیت داره، اونه که هدف و موضوعیت داره که تو مسیر درست باشید. این جواب کیایه؟ جواب یک عده‌ای که میگن آقا حالا مثلا فلان کسی که اصلا نه فلسفه خونده نه درس خونده نه قرآن حفظ نه فقه خونده نه مکاتب مختلف چپ و راست خونده ولی آدم صالح خوبیه، عبادتش خدمت به خلق دروغ نمیگه، کلاهبرداری نمیکنه، بله نظریه پردازم نیست، این ارزشی نداره. اما او کسی که مثلا 2000 تا کتاب خونده ولی تو مسیر نیست، آخرش هم نتونسته درست تشخیص بده که کدوم مسیر به هدف میرسه و عمرش تمام شد، اون ارزش نداره، این ارزش داره. این حرف جواب اونه. نه آقا، اون ارزش داره. ما کسانی رو داریم که اطلاعات محفوظات حوزوی و دانشگاهی ندارن ولی مردان خدا و زنان خدا خدایی هستن، حکیم بودن، چون با اون چه که میدانستند عمل میکردن، صادق بودن. ما آدمایی دیدیم دوران جنگ تو جبهه از پشت کوه آمده بود، سواد خوندن نوشتن نداشت، ولی من هر وقت اینو میدیدم ازش چیز یاد میگرفتم، نور میگرفتیم ازش، اصلا نگاه بهش میکردی، حرف که میزد، کارایی که میکرد، هر کاری میکرد، اصلا استاد ندیده بود. این همون که میگن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، او علم حقیقی این محفوظات نیست. البته این محفوظات مقدمه او هست و باید بشه، اما یک گاهی ممکنه کسی این درس هم نخونده اما به نور حکمت الهی میرسه. چرا؟ چون تقوا داره و صادقه، صادقه. همین قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی، خودش میگفت که من 19 ساله بودم، آمده بودم کارگری تو شهر تو مشهد، یک کسی بهم گفت سر نماز غسل چیزی بود، حکم شرعیش اینا، گفتم چی؟ بهم گفت تو مقلد کی هستی؟ من گفتم مقلد چیه؟ ایشون میگفت من تا 19 20 سالگی اصلا نمیدونستم تقلید و مرجع تقلید و رساله و هر عده‌ای از یک عالمی دارن از او سوال، مثلا من نمیدونستم اینا رو. اینه خود شهید قاسم سلیمانی گفت. گفت ما بچه اشاعر بودیم، پشت کوه گوسفند میچروندیم، نماز میخوندیم، روزه و اینا داشتیم، خیلی های دیگه هم نمیخوندن، ولیکن اصلا چیزی به اسم مرجع و تقلید و اینا، من رساله توضیح مسئله اصلا من نمیدونستم، 19 ساله بود تازه من فهمیدم. خب دیر رسیدی، ولی خوب رسیدی، خوب رسیدی. ما چقدر بچه هایی داشتیم تو همین دوران جبهه و همین شهدای حرم و اینا نه درس حوزه خونده بودن نه درس دانشگاه خونده بودن، انسان بودن، نور بودن. و چقدر آدم هایی داریم یه عالمه درس و بحث حوزه و دانشگاه، پروفسور و آیت الله میشن، همه چی شدن، فقط آدم نشدن. همه چی هستن، آدم نیستن بعضی ها. امثال بنده خودم 20 سال 30 سال درس میخوریم، ولی یه کسی بهم میگه تو آدمی الان، من میگم نه، من آدم نیستم. چیزهایی رو میدانم که به اونها عمل میدانستم و عمل نکردم، چیزهایی را ندانسته عمل کردم، در حالی که او بچه، او پیرمرد اینجوری نبود. اما در این حال حواسمون باشه، دین از سر معرفت با دین مقلدانه و عوامانه یکی نیست. او کسی که همین کتابایی که شما خوندین و امتحان میدید با قبل از اینکه بخونید فرق داره. میگن چرا میگن خواب عالم از بیداری جاهل متدین بیشتر پاداش داره؟ عالم کسی که مسائل رو فهمیده خوابیده، جاهل داره یک کار خیریه، یک فعالیت میکنه، او ثواب داره، پاداش داره، او رشد میکنه. اما این خوابش به اندازه، چرا؟ چون این خواب مقدمه یه برای که این تجدید نیرو میکنه و بعد با یک تفکر، یک مطالعه، یه مرتبه 100 تا گام میره جلو، او با 1000 تا عمل نمیره. پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن که علی، بعضی وقتا وقتی میبینی همه دارن با عرق ریزی تلاش میکنن به خداوند نزدیک بشن، اون کار خوبه، تو هم اون کارا رو میکنی، اما حواست باشه گاهی با تعقل، با یک لحظه تعقل مسیری رو طی میکنه که اونها با اون همه تعرق و عرق ریزی طی نمیکنن. با یک، چرا میگن یک ساعت تفکر؟ ساعت هم به معنی ساعت های الان نیست که، این ساعت که الان مرسومه که اون زمانه، هر جا در روایات قرآن کلمه ساعت از ساعت میشنوین، ساعت یعنی لحظه، نه یعنی 60 دقیقه. بفرماد ساعت و تفکر و ساعت، نه یک تفکر 60 دقیقه ای، یعنی یک لحظه تفکر افضل است از چی؟ از 70 سال عبادت و یا عمل صالحی که پشتش هیچ تفکری استدلالی فهمی نیست، داری میدوی عرق میریزی، اما اگر 4 تا سوال ازت بکنم برای چی داری کار میکنی؟ نمیدونی. ما خیلی هستن بین ما آدما که خیلی مذهبیه، اولین دوراهی که تو سر دوراهی نرسیده، اولین دوراهی که برسه یا به لحاظ عمل هوس منافع یا به لحاظ علم آگاهی، یا شبهه دار میشه ملق میزنه با کله میخوره زمین، یا شبهه نیست میفهمه لجبازی میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن بعضی هستن که مشکلشون نظریه، خب اونا اتفاقا راحت سوال میکنه صادقانه جواب میگیره، یا میفهمه یا نمیفهمه. اگه فهمید تمام کارتو دیگه هر کار میخواد بکنه، ما مسئول نیستیم که کسی رو به زور به بهش ببریم. ما باید مراقب باشیم او ما رو و کسی رو به زور به جهنم نبره دیگه، ما که وظیفه نداریم او رو ببریم بهش. که سوالی کرده من وظیفه‌مو جواب بدم، اگه بلدم، بلد نیستم وظیفه‌مو بگم نمیتونم، اگر بلدم درست جواب بدم. متقاعد شد فهمید، تصمیم با خودشه، مگر با حقوق عمومی با حقوق دیگران سر و کار داشته باشه، نه بخواد قانون بشکنه یا عمل اجتماعی نادرست انجام بده، و الا تا جایی که به خودش مربوط میشه اصلا دلش میخواد بره به جهنم، به تو چه؟ اون میگه که خب به جهنم که میخوای بری جهنم. اما اگر نفهمید چی توضیح میدی، اون میخواد بفهمه، بازم نمیفهمه. آقا بالاخره IQ هیچ واقعیتیه دیگه، استعداد فهم یه چیزی، گاهی یک حرفی میگی یه نفر رو هوا تا فهم میگی تا فرزاد میره میفهمه، یک کسی 10 بار باید بگی آخرش هم نمیدونی درست فهمید یا نفهمید. خب این تفاوت ها هست. اگر کسی نفهمید چی، هیچی، معذوره. با هر کسی به اندازه عقل و شعور خودش در قیامت مواجه میشن. این روایت حتما دیدید، پیامبر اکرم در حدیث قدسی فرمودن خدای متعال به عقل گفت میدونی طرف اصلی من تویی، بکه و عاقب و بکه و سیب، طرف من تویی، هر کس به هر اندازه که عقل داره به همون اندازه بهشت یا جهنم داره، اونایی که عقلشون کمتره بهشتشون فرق میکنه، بهشتی میشن ها، ولی با اونایی که عقلشون زیاده بهشتشون فرق میکنه. بهشت سلمان فارسی با بهشت امثال بنده اگر بریم بهشت فرق میکنه، هر دوش بهشته، هر دو هم راضی هن. اما او بهشت با این بهشت فرق میکنه، بهشت هر کسی به حسب عقلشه، جهنم هر کسی هم همینطوره. فهمودن بکه و عاقب و بکه و سیب، خداوند به عقل گفت من حواست باشه طرف حساب من تویی. هر کس بتونه سطح عقلانیت رو، عقل توحیدی رو توی جامعه بالا ببره و ارتقا بده، در بهشتی شدن تعداد بیشتری از انسانها شریکه و پاداش داره. هر کس کتاب شما رو، مطلب شما رو بخونه، آثار تولید کردن بزرگان ما اینا رو بخونه و مسیر زندگیش اصلاح بشه، اون شخصی که اون کتاب رو نوشته، اون درس رو گفته، اون فکر کرده، اون نظریه رو ابداع کرده به شما گفته، و شما که اون رو داری منتشر میکنی به 10 نفر تو فامیل، تو همسایه، تو هم رشته، هم کلاسیات میگی، بعد اون شخص یه مرتبه مسیرش عوض میشه. همهش او و شما، هر کس به اندازه سهمی که داره در پاداش نجات او شریکه. حتی اگر او شخص فهمید و بعد بد انتخاب کرد، بازم تو پاداشت رسیدی. ببینید چقدر تعبیرات قشنگی از امام حسن عسکری سلام الله علیه، چقدر مسائل رو روشن میکنه و راحت میکنه. اینم پس جمع این دوتا نکته که کدومش درسته، هر دوش درسته اما هیچ کدومش مطلق نیست. فقط باید حرف حساب بشنوی، حرف ناحساب یک کلمه هم نباید بکوشید بخورد، این مطلق نیست چون اصلا امکان نداره. بعدم اصلا تون حرف ناحساب رو هم نشنون چجوری بفهمن حرف حساب چیه؟ شما تا روز رو نبینی از کجا میفهمی شب چیه؟ اگه کلن شب بود اصلا شما نمیفهمیدی شب چیه، برای که غیر شب معنا نداشت برات. وقتی روز رو میبینی میفهمی شب چیه، روز چیه. باطل حتما باید شناخته بشه و الا حق شناخته نمیشه. بنابراین آزادی اندیشه، آزادی بیان، کرسی آزاد اندیشی حتما باید باشه، گفته بشه، اما چجوری گفته بشه و چجوری شنیده بشه، باید در کنارش پاسخ گفته بشه، آماده باشه. نه اینکه یک کلمه حرف باطل باید یک کار کنیم به گوش کسی نخوره، این مطلق نیست. از این طرف تمام عقایدت باید 100% استدلالی باشه، اینم ممکن نیست. این دوتا هر دو روایته، هر دو درسته، ولی قید داره. این دوتا خودشون همدیگر رو مقید میکنن. بعضی از این آیات روایت رو میبینن این دقتای حاشیه‌ای رو ندارن، برداشتای غلطی میکنن. آخرین نکته که عرض میکنم که بفهمیم بدونیم مسائلی که زمان اهل بیت بوده همین مسائلی که امروز ما داریم همینقدر سخت بوده، همینقدر پیچیده بوده. امام حسن عسکری سلام الله علیه شاگردانی تربیت میکردن تو همو بازداشتگاه به بهانه‌های مختلف، مکتوب، پرسش و پاسخ داشتن. خب ایشون یک جوان 18 19 ساله تا 23 24 ساله یک جنبش وسیعی رو در سراسر جهان اسلام از خراسان ایران و ری تا تبرستان که حکومت شیعی تشکیل شده بود، مازندران و شمال تا یمن که حکومت شیعه درست شده بود، تا جنوب عراق بصره که یک حکومت شیعی علوی درست شده بود، تا مصر قرارگاه عظیمی بود که از زمان حضرت رضا علیه السلام بازسازی شده بود، امام جواد حفظ کرده بودند، امام هادی سرکوب شدن، این زیرزمینی شد، شبکه در زمان امام حسن عسکری 100 درصد مخفی و زیرزمینی شد. ایشون از همونجا اینا رو هدایت می‌کردن. پرسش و پاسخ‌های مکتوب هم سیاسی، هم اعتقادی فلسفی، هم چه اینا دارن. هم شرعی و احکام فقهی که بخش بسیار کوچکی از اونا مونده تو تاریخ. اغلبش چون اصلا مخفی بوده، نمونده. اما یه بخش کوچیکی مونده. شاگرد تربیت کردن، نویسنده‌ها رو امام حسن عسکری تشویق می‌کردن بنویسید، کتاب خودشون تألیف کردن که بخشی از اینا رسیده تا الان، بخش عمدش نرسیده، و به شاگردانشون میگفتن برید این مطالب رو بنویسید و منتشر کنید، مکتوب کنید، ببرید تو فضاهای درسی اینا رو منتشر کنید، و بزرگان شیعه رو راهنمایی می‌کردن با یک جریان قلات شیعه، شیعیان منحرف فرصت طلب افراطی، شیعه لندنیای اون موقع مواجه بود امام حسن عسکری، که اینا بعضشون جزو نزدیکان ایشون بودن، رابطه امام بودن، امام هادی و امام عسکری با شیعه. بعضی از همینا خیانت کردن. وقتی امام هادی شهید شد، رابطه امام حسن با بقیه قطع شد، در بازداشت مطلق قرار گرفتن. خب یه چند سالی گذشت، دیدن ارتباط توده شیعی، رابطه‌های این قرارگاه شیعه با امام حسن عسکری قطع شده. فقط از دو سه طریق خاص یه چند سالی ارتباط برقرار بود. از این فرصت سوء استفاده میکردن بعضی از اینا، بعضی ها نه، پاک و سالم. اما چند نفر از اینا هستن که اینا خیانت های بزرگ کردن، وجوهات شرعی رو بالا کشیدن، خیانت مالی. بعضی نیروهای مبارز شیعه رو لو دادن به حکومت. بعد ادعا کردن امام حسن، امام هادی امام زمان بوده، غیبت کرده، ما باب و رابط امام زمانیم. بعد یه مدت بعدشون گفتن کیا؟ کسایی که مثلا 20 30 سال سابقه دیانت و مبارزه و علم داشتن و جزء یاران امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری بودن بعضیشون. ما 4-5 مورد از اینا داریم که اینجور خیانت کردن. شما الان تعجب نکنید که یک کسایی یه مرتبه از کجا میان به کجا، دهه 60 چی میگه، دهه 90 چه مزخرفاتی میگه. تعجب نکنید، همون زمان هم بود. طرف آمد اول ادعا کرد که امام حسن عسکری شهید شده، نیست، ایشون تو حصر بود. بعد گفت که امام زمان بوده ایشون، اون امام مهدی که میگن غائب شده، من رابطه ایشون با شما هم. بعد یه مدت گفت من خودم مهدی هم، امام زمان. یه مدت گفت او پیغمبر بود، من او پیغمبر بوده. امام هادی گفت پیغمبر بود. بعد گفت خدا بوده، من پیغمبرشم. همون حرفی که مسیحی ها میگن مسیح خداست به زمین آمد، گفت هادی خداست من به زمین. میدونین الان چند ده میلیون کسانی داریم که ادامه ای خطن همی الان. اینا که بهشون میگن علی پرست، حق پرست، نمیدونم علی اللهی فلان، یا ای علوی، این جریان نصیری، نصیری ها و نمیری، کیان اینا؟ این نمیریش از یاران خاص ائمه بود، از نیروهای اصلی قرارگاه انقلاب بود. مثلا اگه 50 نفر بودن یکیشی بود. بعد کم کم رسید به جایی که ادعای خدایی کرد، گفت اهل بیت ائمه خدایان، من پیغمبرشونم. بعد گفت منم خدای. الان شما میدونید ده ها میلیون کسانی که شیعه بودن به خاطر این خط انحرافی همین زمان امام هادی و امام عسکری تا همین الان اینا طفلکا منحرف شدن. اینا این علوی ها که میبینید اینا ده ها میلیون هن. مثلا 20 میلیون علوی تو ترکیه هست، میلیون ها نفر تو سوریه هن. اصلا سوریه اصلش علوی ها بیشتر. توی عراق هستن، تو ایران غرب ایران هستن، تو اروپا، آلبانی، بالکان، تو آلبانی 20 میلیون اونجا تو اروپا علویه، اینا همه شیعه بودن، شیعیانی که رابطهشون با اهل بیت قطع شد و از طریق این رابطه‌هایی که خیانت کردن اینا منعرف شدن. کم کم اینا میگفتن آقا شیعه باش، نماز لازم نیست بخونی، ازدواج لازم نیست، با هر کی میشه رابطه داشت. بعضی از اینا حتی گفتن همجنس بازی هم اشکال نداره، ما چون در اوج ولایت و نور و اینا هستیم ما حرام نداریم، این حرام و حلال و نماز و روزه مال این عوام اینا، ما مقامون خیلی بالاست، همه چی برای ما حلال، ما بالاترین سطح عرفان. خب این انحرافات به وجود اومده، ریشه‌اش همین زمان امام حسن عسکری که امام حسن یکی از اینا رو دستور میدن، هر چی باهاش صحبت میکنن پیغام میفرستن میونن اثر نمیکنه، داره یک موج از شیعه رو مرتد میکنه، داره با دستگاه همکاری میکنه، یه عده از شیعه یاران خاص امام حسن عسکری رو به کشتن داد، هر چی امام حسن پیام میفرستن فایده نداره. یک تیم از چریکای مجاهد که علیه حکومت هم میجنگیدن رفتن ایران رو زدن، برای که خیانتی که اینا میکردن. از اون طرف برخورد کاملا مؤدبانه و منطقی و برخورد با افراطیون و قلات شیعه، برخورد با جریان نواصب و دشمنان اهل بیت، برخورد یعنی منظورم برخورد معرفتیه، پرسش و پاسخ و جواب دادن به جریانهای غیر مسلمانی که به اصل اسلام و قرآن اشکال میکردن. حتی اینقدر شبهات گاهی قوی بود، این جالبه، خلیفه عباسی امام حسن عسکری رو از تو بازداشتگاه و پایگاه نظامی میگه میارم پیشش، اینا صحبت میکنه و اینا، مشکل خاصی نیست آقا، اگه هرچی هست بگید ما رسیدگی کنیم و اینا، و از این حرفا میزنه. و بعدم میگه که این جریانهای ضد دین خیلی فعال شدن، مدام دارن کتاب مینویسن و فلان، و دقت میکنید شبه پراکنی علیه اصل قرآن و اسلام. ما که به چند نفر هرچی گفتیم، این علما و فیلسوفای خودمون و ترمینا، خیلیشون نمیتونن اینا رو جواب بدن درست. به کی؟ به امام حسن میگه، امام حسنی که اون موقع 21-22 سالشونه، 23 سالشونه، میگه که دین جدت رو دریاب، ما نمیتونیم، کسی نیست جواب اینا رو بده، بعضی از شبهات رو فقط تو باید جواب بده. یعنی خود خلیفه که چون بالاخره خلیفه اسلامیه باید توضیح بده، جواب دفاع کنه از اسلام، ظاهرا از قرآن دفاع کنه، نمیتونه. به امام عسکری متوسل میشه تو زندان که ایشون 23-24 سالشونه، 23 سالشونه اون موقع، میگه آقا دین جدت در، یا جواب اینا رو بده. وقت جنبش های چریکی و مسلحانه با همین حکومت میجنگیدن، ارتباط داشتن با ایشون. جالبه، حیواناتی رو تربیت کرده بودن شیعه یاران خاص، از شتر، حیوان، پرنده، اینا از اینا به شکلهای مختلف کمک میگرفتن که پیام و کالا و اسلحه نقل و انتقال میکردن. اینا هست تو تاریخ در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه. خب ایشون 29 سالشه که شهید شده دیگه، و امام عسکری خودش امام غائب بود، اصلا کسی ایشونو نمیدید، این آمادگی برای غیبت امام زمان بود. میخوام عرض کنم این کاری که امام حسن عسکری با این نمونه که عرض میکنم، شما اسم کندی رو شنیدید دیگه همه، بله، محمد ابن یعقوب کندی. کیه کندی؟ اولین فیلسوف عرب و سلسله جنبان فیلسوفان مسلمان به اصطلاح، بعد از اون میگن دیگه میشمارن سلسله فلاسفه رو که میشمارن، اول میرسه به کندی که فیلسوف عربه، بعد مثلا میگن فارابی، همینطور ابن سینا، چی میان جلو. این کندی آدم دقیق و منصفی بوده و در این حال تحت تأثیر همین مباحثی که ترجمه میشد و اینا، یه مدتی ای در قرآن شک میکنه، حتی یک رساله مینویسه به نام تناقضات قرآن، که آیات قرآن اینا کلام خدا نیست، آیه هایی هست که این آیه ها با هم سازگار نیست، چجوری میشه اینا کلام خدا باشه، این آیه با این آیه سازگار نیست، تناقض داره. ایشون شروع کرد یک رساله ای در این باب نوشت، تناقضات قرآن. شاگردانی داشت که بعضی از اینا هم شاگرد کندی بودن، هم جزو شیعیان و کسانی که با امام حسن عسکری در زندان در بازداشتگاه ارتباط داشتن. یکی از اینا خبر میاره برای امام حسن عسکری، میگه آقا یکی از این فلاسفه و به اصطلاح چیزا هست که این شاگرده زیادی هم داره، حرفش هم بروه و قبلا هم اینجوری نبود، ولی اخیرا سر جلسه درس یکی دو بار گفت که قرآن تناقض درش هست و یه چیزی داره در باب مینویسه. امام میگه خب شماها چی کار میکنید؟ چرا جواب نمیدید؟ چرا بحث نمیکنید؟ اینا گفت آخه این استاد ماست و باسواد هم هست، دو سه بارم رفتیم زیر لنگش بگیریم اینا، نشد. یک کلمه که میگیم این 10 تا چیز میگه، از این فلسفه او فلسفه این مبدأ فلان نام گیج مون نمیتونیم چیز کنیم به اصطلاح. میفهمم باطله ولی نمیتونم اثبات کنم حرف رو. کسی غیر از شما هیچ کس نمیتونه. خلاصه این هم یه عده مرید پیدا کرده و اینا. اما مثلا میفرمان که دقیق بگو که چی میگه، یا مکتوبش بیار من دقیق ببینم، درست نقل قول کنین اول. این دقت، یه چیزی رو میخوای نقل کنی درست اول نقل کن. قهرمان بود. مثلا اینو نقل کردن از فلان صاحب نظریه، دو تا اگر این نقل درست باشد و اگر منظور او این باشد جوابش اینه. ببین انصاف، دو تا اگر. اولا مطمئن نیستم که او اینو گفته و مطمئن نیستم منظورش همینیه که شما به من گفتی، شاید منظور دیگه ای داره. خیلی خوب، اما اگر اینو گفته و منظور اینه، این حرف غلطه و باطله به این دلالت. بعد از آن شد عرضم خط کنم با هم. این خواهش میکنم دقت کنید، کندی آدم کوچیکی نیست، اما امام حسن عسکری آدم خیلی بزرگی است. میگه دقیق نکن، دقیق نکن. بعد میگن که شما برید به ایشون اینا رو بگید، ولی نگو از قول من. از قول من لازم نیست بگید، از قول خودتون بگید، نگید من گفتم، لازم نیست. یک دو سه چهار میره میگه، دوباره میاد، دوباره جواب میگیره، میره میگه جلسه سوم چهارم میگه استاد ما یا آقای کندی فرمودن که این حرفایی که تو میزنی از دهنت گنده تره، اینا حرف تو نیست. کجا میره یه چیز یاد میگیری میره اینجا سر جلسه میگی این حرفا از دهن تو گنده تره؟ گفتم آقا، بهش گفتم، به کندی گفتم آقا چه ربطی داره هر کی از شما جواب بده. بعد کندی میگه که نه، من جوابی ندارم برای این حرف، این حرف درسته، ولی میخوام ببینم کی گفته، راستش رو به من بگو، کی به تو اینا رو گفته؟ گفت ایشون. امام حسن عسکری 20 چند ساله تو حبس، از تو زندان جواب دادن. میگه که به راستی که جز از اهل بیت اون مرد پیامبر چون این دقت در پاسخگویی و چون این انصافی بر نمی آمد. به ایشون پیغام بده، سلام منو به ایشون برسون، بگو من اشتباه کردم. آخه امام حسن در آخرین پیام گفتن که شما انسان اهل فکری هستی، منصفی هستی، احتمال نمیدی که این برداشتی که از این آیه کردی معنای آیه این نیست؟ بله، اگه اونی که تو گفتی معنای آیه اون بود، تناقض بود، احتمال نمیدی که معنی آیه این نیست، اینه. ادبیات امام حسن رو ببینید. بعد جالبه با اون شاگردی که میگن برو سر جلسه بهش منتقل کن، خیلی مهمه ما اینا رو توجه نداریم. فرمودن جلوی جمع وسط بحث به حالت جدل که انگار میخوای خرابش کنی اینجوری بحث نکن. با ادب با محبت زمان شناس باش. اگر جالبه امام عسکری میگن اگر دیدی حالش خوش نیست، طرف مثلا گشنشه، خوابش میاد، خسته، عصبیه، اونجا این مسئله باش تر نکن، بذار کاملا سرحال، متعادل، سرکیف که درست بشنوه حرف تو و بعد دوستانه و مؤدبانه بهش بگو. چون بعضی اصلا مریضن، هرچی جواب میدی باز ملق میزنن. این آدمای فاسد و اینا از این نمونه ها هم اون زمان بود، هم همین الان هست در این زمان ما. اما بعضیا نه، واقعا متوجه نبودن، وقتی متوجه میشه تسلیم حقه، این آدم درسته. وقت میگن وقتی که حالت طبیعی و نرمال داره، از اعصابش تحریک نشده، سر حال بش این مسئله رو بگو که انگیزه های روانی مانع نشه که درست مسئله رو بشنوه. ببینید امام حسن چه جور دقیقاً به سن شماها بودن، از من 20 سال کوچیک‌تر بوده، 30 سال کوچیک‌تر بوده. بعد میگن که او اینا رو که می اثر میذاره، میگه برو از قول من، کندی میگه، میگه برو از قول من به ایشون بگو سلام بر شما، نکاتی که شما گفتید صد کاملا درسته، من اندیشیدم درباره این مسئله، من اشتباه کردم و کتاب تناقضات قرآنی رو که خودش نوشته، خودش این کتاب رو میسوزونه، میندازه به دجله و اعلام میکنه به شاگرداش از این کتاب هر کس نسخه ای استنساخ کرده از قول من این حرفا رو رفته جای گفته، به همه بگید که کندی اشتباه کرده. این یک قلم از پاسخ به شبهات امام حسن عسکری است به بزرگترین و سلسله جنبان فیلسوفان عرب در دفاع از قرآن، هم منطقش، هم ادبش، هم اخلاقش. ما انشالله ما و شما هر کسی در حد خودش این مسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه را ادامه بدیم. بیاموزید و بعد این رو بیاموزانید به دوستانتون، فامیلتون، دیگران، همسایهاتون، همکاراتون، تو یک مسجد، تو خوابگاه، تو مدرسه، برای 3 نفر، 5 نفر، تو فضای مجازی، برای 20 نفر فامیلتون. این مسائل ایشا که خوندید اینا رو برید بازنشر بدید و توسعه بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.